و پرسش‌هایی از این دست در ادامه برنامه کارگاه سلامت.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
کارگاه سلامت این هفته رو اختصاص دادیم به اختلالات تیروئید. بریم ببینیم پرسش‌های شما عزیزان حاضر در جلسه چی هست. به نمایندگی از شنوندگان عزیزمون بفرمایید. سرکار خانم.
خانم بهرامی هستم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سوالی که داشتم این بود که می‌خواستم ببینم کمکاری و پرکاری تیروئید چه اثرات سویی روی بدن می‌ذاره، سیستم بدن مثلا
عوارض اختلالات.
عوارض اختلالاتش.
آقای برجستانی، شهرداری برجستانی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب این خیلی سوال عمده‌ای هست. برای کمکاری تیروئید یعنی غده تیروئید کار نمی‌کنه، عملکرد طبیعیش رو نداره. بیماری شایعی هستش تو جامعه ما. شاید هولوش 5-6% خانم‌ها کمکاری تیروئید دارن. علت اصلی که این تیروئید کمکار میشه، خب حالا مسئله جراحی اینها جای خود، مسئله تغذیه هم که حالا خانمتون میفرماین. یک بیماری داریم به نام هاشیموتو که سیستم ایمنی بدن خودش بر علیه تیروئید فعال میشه. علتش مشخص نیست. اکثر خانم‌ها سوال میکنن میگن علتش چیه؟ واقعا علتش هنوز معلوم نیست. به هر حال به یک وضعیتی میفته که سیستم ایمنی بدن غده تیروئید رو از بین میبره، یعنی هورمونی میسازه که غده تیروئید رو تخریب میکنه. و موقعی که غده تیروئید تخریب بشه، هورمون تیروئید ساخته نمیشه، این میشه کمکاری تیروئید. موقعی که هورمون تیروئید در خون نباشه، عرض کردم که در هر سنی متفاوته، در یک بچه ممکنه با اختلالات رشد مراجعه بکنه، در یک شخصی ممکنه با افزایش وزنی که به رژیم‌های معمولی پاسخ نمیده مراجعه بکنه، حتی در یکی ممکنه با ریزش مو، در خانم‌ها با اختلالات قاعدگی ممکن مراجعه بکنن. علامت کمکاری تیروئید کاملا در افراد متفاوته، این نیست که همه با یک علامت مراجعه بکنن، ولی خب باید به فکر بود دیگه. یعنی اینجوری هم نیست که همه بیماری ها ناشی از تیروئید باشه، ولی موقعی که تیروئید هورمون کافی ترشح نکنه، در بسیاری از سیستم های بدن نقش میذاره. حتی یکی ممکنه فقط بیاد با چربی خون یا مسئله دیگه که فکر نمی‌کنم اینجا لازم باشه من دونه دونه نام ببرم. بنابراین علائم مختلفی میتونه بذاره و پزشک باید به فکر باشه که موقعی که بیمار شکایتی داره ببینه آیا این میتونه ناشی از کمکاری تیروئید باشه یا نه. پرکاری تیروئید برعکس این قضیه است، یعنی غده تیروئید میزان هورمونی رو که میسازه به صورت افسار گسیخته و بیشتر از معمول میسازه. مثلا اگر یک مقدار هورمون در خون کافی هستش، این غده تیروئید به صورت خودمختار هورمون بیشتری میسازه، بزرگ شده و این موجب لاغری، تپش قلب، باز در افراد مختلف متفاوته، در سنین مختلف علائمش متفاوته. ولی علامت اصلش اینه که شخص دچار لرزش های دائمی میشه، بی جهت لاغر میشه با وجود که غذا خوب میخوره، دچار تپش قلب میشه. اینها علائم شایعش هستن، ولی باز یک سری علائمی هست به صورت مثلا اختلالات ضربان قلب. ممکنه شخصی بیاد فقط اختلالات ضربان قلب داشته باشه، بعد بررسی کنن ببینن تیروئیدش پرکاره. یا حتی در سنین بالا اختلالات خلق و هوشیاری و اینها هم میتونه ناشی از تیروئید قرار بگیره. بنابراین در هر سنی اصولا علائمش متفاوت هسته.
خب بریم پرسش بعدی، بفرمایید، خواهش میکنم.
ضمن عرض سلام و تشکر، سوال داشتم از حضورتون در خصوص کسایی که گره در تیروئیدشون دارن، FNA یا هر چند بار یک بار باید انجام بدن، یا آیا اصولا یک بارش کفایت میکنه یا هی لزومی هست که هی تکرار بشه؟
آیدیتو پس اصولا راجب نودول و گره صحبتی بفرمایین که اصلا چقدر اهمیت داره، و بعد اینکه حالا نمونهی که ایشون مطرح کردن FNA و بیوپسی هایی که داره بچشه.
FNA یعنی Fine Needle Aspiration، یعنی کشیدن مقداری از بافت تیروئید توسط سوزن، حالا چون دوستان متوجه بشن که ما تعدادی از سلول‌های تیروئید رو با سوزن خارج می‌کنیم، همکاران پاتولوژیست نگاه می‌کنن ببینن این بده یا نه. ببینین تیروئید علاوه بر پرکاری و کمکاری که صحبت شد، بعضی وقتا دچار اختلالات ساختاری میشه، یعنی یک توده، یک قسمت اشارت قده مانند میگیره، حالت به فرض بافتی جدا از بافت اصلیش میشه که اینو بهش میگن گره تیروئید. داره گره های تیروئید میتونن ترشح داشته باشن، بهشون میگن گره گرم یا داغ، یا این گره میتونه ترشح نداشته باشه، یعنی تعدادی سلول تیروئید دور هم جمع شدن یه بافت سفتی رو تشکیل میدن، و یا کیست مانندی رو که اینو بهش میگن گره تیروئید. اصولا گره تیروئید در ساختار بدنی و فیزیولوژی بدن نقشی نداره، فقط به صورت اتفاقی شخص ممکن متوجه بشه یه توده در تیروئیدش هست، یه پزشکی معاینه کنه ببینه هست. اون در عملکرد تیروئید اصولا اگر گره داغ نباشه تأثیری نداره. ما سین که ببینیم این گره نیاز به عمل داره، آیا بافت بدیه، آیا خودن که بافت سرطانی هست، میان بیوپسی میکنیم، FNA میکنیم. این بیوپسی سلول ها رو میده، پاتولوژیست نگاه میکنه، اگر بافت بدی باشه که خب تیروئید بعد عمل شه، حالا چقدر عمل وسط عمل اینا رو بر اساس بیمار تعیین میشه. اگر بافت بدی هم نباشه اصولا یک بار FNA کافی هست، در موارد مشکوک ممکنه دو بار انجام بشه، در مواقعی که گره رشد مجددی میکنه باز دوباره انجام میشه، ولی به صورت کلی اگر بخوام به شما یک پاسخ رو بدیم، FNA یا بیوپسی سوزنی تیروئید یک بار کافیه، مگر در مواردی جواب مشکوکی بیاد، در مواردی گره رشد بکنه، رسوب کلسیم داشته باشه که پزشکش صلاح بدونه که دوبار و یا حتی سه بار، ولی این نیست که شما فکر کنید هر سال حتما باید این بیوپسی بشه.
ممنون، متشکرم. ببخشید، برای اینکه شخصی گره داره استفاده از نمک یوددار لازمه یا اصولا نباید از این نمک استفاده بکنه؟
حالا اصلا چه خوبه برای همه بگی، اصولا نمک یوددار برای همه توصیه میکنی، نمک مصرفی روزانه؟
ببینید در این خصوص ما بحثای خیلی زیادی رو تو جامعه داریم که واقعا نمک یوددار لازمه یا نه. همطور که آقای دکتر در ابتدای فرمایشاتشون اشاره فرمودن، ببینید یک نوع کمکاری تیروئید که مربوط به مسائل خود ایمنی میشه، ولی ما در خیلی از کشورهای جهان که دریافت یود کافی نیست، بیشترین علت کمکاری تیروئید میتونه مربوط به دریافت ناکافی یود باشه. ما الگوی در واقع خود ایمنی کمکاری رو بیشتر تو کشورهای مثل آمریکا و کشورهای غربی داریم، و تو خیلی از کشورهای دنیا ما در واقع این الگوی دوم رو داریم، و به همین دلیل در واقع رسوندن یود کافی باعث میشه که هورمون‌های تیروئید بتونن عملکرد مناسب خودشون رو در بدن انجام بدن. یعنی وقتی که کمبود یود وجود داره، ما عملاً با کمبود این هورمون ها مواجه میشیم و علائم مربوط به کمکاری تیروئید رو که اشاره شد در افرادی که مواجهه ناکافی دارن با این یود میبینیم. و حالا یود به دلیل اینکه در واقع در خیلی از جاهای دنیا داره به نمک اضافه میشه، اولا این نوع نمک مصرفی ما خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون یه نگرانی که من دیدم مثلا توی کلیپ هایی که تو شبکه‌های اجتماعی هم دوستان برای من ارسال کرده بودن که نظر بدم، ببینید مثلا یک کلیپی رو من دیدم که یه نوع نمک یوددار رو می اومدن مثلا یه ماده مثل آب نارنج بهش اضافه میکردن، این تغییر رنگ میداد و این رو مبنی بر فساد این نمک میدونستن، در صورتی که ببینید ترکیب بین یود با یه ماده اسیدی مثل آب نارنج یک عملکرد طبیعیه که اون رنگ رو ایجاد میکنه، و این تازه اثبات کننده اینه که در اون نمک یود وجود داره، و این اصلا در واقع دلیل نیست که اینو نمک بده. و دقیقا ما باید نمک هایی رو استفاده بکنیم که نمک های استاندارد یوددار باشن، و همین قضیه باعث شده که ما یک گام خیلی مثبتی رو بتونیم تو کشورمون در مقابله با مشکلات ناشی از کمبود یود برداریم. و حالا واقعا اون حساسیتی که در این قضیه ایجاد شده، من چون اینجا یه رسانه عمومی هست و من میدونم بود شنوندگان ما در سطح کشور خیلی فراتر از این جمعی هستن که ما در این سالن الان داریم، میخوام به همه هموطنان عزیز در واقع این رو تاکید بکنم که مصرف نمک‌های یوددار میتونه به سلامت غده تیروئید کمک بکنه. و حالا البته ما منابع غذایی مثل غذاهای دریایی، انواع ماهی‌ها و سایر منابع غذایی دریایی رو هم برای تامین یودمون داریم و در کسانی که حالا به هر دلیلی کاهش دریافت این نمک‌های یوددار رو دارن، یعنی میان از انواع دیگه نمک استفاده میکنن یا از غذاهای دریایی به مقدار کافی استفاده نمیکنن، مواجه میشن با کمبود یود و وقتی یود کافی وجود نداره، همونطور که خدمتتون عرض کردم، عملکرد هورمون‌های تیروئیدی در بدن دچار اشکال خواهد شد. که البته ما در کنار یود مواد مغذی مهم دیگری رو داریم، یکم مهمترین هاش آهن هست، چون مطالعات قبلا روی این قضیه تاکید داشتن که کسایی که کمکاری تیروئید دارن ممکنه که کمخونی فقر آهن هم همراهش داشته باشن. الان در واقع یه ارتباط معکوس هم در کنار این داره دیده میشه، یعنی کسایی که کمخونی فقر آهن دارن مستعدترن برای ابتلا به کمکاری تیروئید. چرا؟ چون آنزیمی که در واقع باید در سنتز و ساخت هورمون‌های تیروئیدی تأثیر بذاره، آنزیمی هست که وابسته به آهنه و وقتی آهن کافی وجود نداره این آنزیمه نمیتونه خوب عمل بکنه و در نتیجه ما میبینیم بازم مشکلات ناشی از کمبود یود رو میبینیم. و به همین دلیل کسایی که کمکاری تیروئید دارن توصیه میشه که حتما از نظر وضعیت آهنشون هم مورد بررسی قرار بگیرن و این میتونه خیلی کمک بکنه برای تشخیص دقیق مشکل این افراد و درمان دقیق ترشون. پس بنابراین حالا ما در بین موادی که داریم در رژیم غذاییمون استفاده میکنیم، حالا خدمتون عرض کردم در بحث قبلی من صحبت کردم که حالا در واقع مواد مغذی مثل حتی ویتامین آ میتونه نقش داشته باشه روی عمل کرده صحیح این یود، ولی توی برنامه های غذاییمون ما یه سری از موادی هم هستن که کسایی که دچار کمکاری تیروئید هستن، اینها صحبت اینه که ممکنه که یک تناقضی با در واقع ساخت هورمون‌های تیروئیدی داشته باشن و اینها رو بهشون میگن گواتروژن، یعنی در واقع ایجاد گوات میکنن، که حالا در بحث‌های بعدی دوباره در این خصوص صحبت میکنم، چون من احساس میکنم الان صحبتم یکم طولانی شد. و
پس خانم توصیه میکنید که نمک میزان نمک مصرفی ما البته بالاست، نه اینکه ما بریم نمک زیادی مصرف بکنیم که تیروئیدمون دچار مشکل نشه، باید حدود 5 6 گرم باشه، یعنی بیشتر از این نباید باشه، ولی اون میزان نمکی رو که داریم استفاده میکنیم تو آشپزخونه باید نمک تصفیه شده یوددار باشه.
من خیلی ممنونم از این تذکری که شما دادین، چون واقعا این تذکر بسیار به جایی بود که ببینید این صحبت نباید تبلیغی باشه برای اینکه ما بریم نمک بیشتر استفاده بکنیم. صحبت من اینه که اون مقدار نمکی که مجاز هستیم که استفاده بکنیم که یه چیز حدود 5 گرم روزانه هست، اون نمک رو ما از نمک‌های یوددار انتخاب بکنیم و تحت تأثیر تبلیغات نمیدونم نمک دریا، نمک ایکس و ایگرگ و این همه چیزایی که صحبت میشه قرار نگیریم. اون یودی که در نمک وجود داره برای سلامت تیروئید ما لازمه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از میخوام این نمک یوددار رو باید بعد از اینکه غذا حرارت دید و پخته شد به غذا اضافه کرد یا در حین پختن غذا میتونیم اینو بهش اضافه کنیم؟
سوال بسیار عالی بود، ممنونم. ببینید معمولا وقتی که تحت حرارت قرار بگیره این یود ارزشش کم میشه و بهتر هست که ما در مرحله آخر پخت غذامون نمک رو به غذا اضافه بکنیم.
ممنون از حضرت.
و خواهم دید تو جلوی نور رو کنار حرارت و اینا
نمک باید ظرفی باشه که پوشیده باشه، مثلا ما میتونیم با فویل دور ظرف یودمون رو یا مثلا توی این کوزه های سفالی که صنایع دستیمون خیلی هم خوشگله، اینا در واقع تحت نور خورشید مواجهه با نور خورشید قرار نمیگیرن و یود بهتر حفظ میشه و کنار حرارت گازمون هم ظرف نمکمون رو نگه نداریم.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم پرسش بعدی. بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که این کسایی که حالا کمکاری تیروید دارن چه چیزایی نباید بخورن، چه غذاهایی نباید استفاده کنن، مواد غذایی.
خب اصولا تغذیه حالا بجز اون یودی که شما فرمودین روی اختلالات تاثیر میذاره، یعنی بروز اختلالات، پرکاری، کمکاری؟
بله، یعنی این سوال مطرحه که واقعا یه سری مواد غذایی مثل مثلا سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، این کلمای بروکسل، این دگمه یا شلغم، تربچه یا سویا که حالا در مورد سویا بیشتر حتما صحبت میکنم، اینها یعنی اون گروه اولی که غیر از سویا صحبت کردم، اینها در واقع یه رقابت جذبی با یود دارن و در نتیجه قده تیروید ممکنه که این مادهی به اسم ایزوتیوسیانات در این خانواده کلم و تربچه و شلغم وجود داره که ممکنه که توسط قده تیروید به جای اینکه یود برداشت بشه این ماده برداشت بشه. اما ببینید این مواد زمانی مصرفشون مشکل ایجاد میکنه که محدودیت مصرف یود وجود داشته باشه، همون نمک یود داری که اشاره کردیم که اگر شما مثلا اون نمک یود داره رو استفاده نکنید، یه نمک دیگه استفاده بکنید، در اون شرایط خوردن این مواد میتونه واقعا مشکل ایجاد بکنه به خاطر اون رقابتی که با یود داره. ولی اگر یود کافی در محیط وجود داشته باشه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. یه ماده دیگه که خدمتتون عرض کردم سویا رو که صحبت کردم، ببینید سویا به دلیل اینکه یه سری مواد فلاونویدی داره این سویا، که این مواد صحبت هست که میتونه روی عملکرد هورمون‌های تیروئیدی تأثیر بذاره و البته همینم باعث شده که مثلا ما در شیرخوارانی که اینها به دلیل یک سری مشکلات متابولیکی از شیرهایی که بر پایه پروتئین سویا تهیه شدن استفاده میکنن، اومدن از خیلی سال از 1960 فکر میکنم به بعد به این شیرها در واقع یود هم اضافه کردن که در واقع مشکلی ایجاد نشه برای بچه هایی که دارن حالا این مقادیر بالای سویا رو دریافت میکنن. و دیده شده که این مصرف سویای در واقع زیاد هم بیشتر در شرایطی که کمبود دریافت یود وجود داره میتونه مشکل آفرین باشه. ولی اصولا کسانی که در معرض اختلالات تیروئید قرار دارن توصیه میشه که به احتیاط نزدیکتره که از در واقع لوبیای سویا به طور افراطی استفاده نکنن، ولی استفاده متعادل خیلی مشکلی رو ایجاد نمیکنه. که البته این فلاون هایی که در سویا وجود داره ما تو حبوبات، توی سبزیجات، توی غلات سبوسار هم یه مقدار این فلاون ها رو داریم، ولی به مقدار خیلی کمتر. بالاترینش توی سویاست که در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم یه استفاده متعادل همراه با مقادیر کافی منابع غذایی حاوی یود در واقع مشکل خاصی رو برای ما ایجاد نخواهد کرد، ولی استفاده افراطی از این منابع غذایی در شرایطی که حالا نمک یوددار مصرف نمی‌کنیم، ماهی و غذاهای دریایی مصرف نمی‌کنیم، ممکنه مشکل آفرین بشه.
و چه خوبه که آقای دکتر تو شهرداری بجستانی هم برام بگن که اصولاً تغذیه میتونه یه عامل برای بروز اختلالات، که البته ما خب همون یودی رو که اضافه کردیم برای کنترل بود دیگه، ولی اینکه حالا یه نفر تو سفره غذاییش در تکمیل صحبت خانم دکتر واقعا یه چیزی باشه که باعث بشه که تیرویدش مشکل دار بشه.
بله، چیزی اضافه بر صحبت خانم دکتر نداریم. قبلا چون نمک یوددار نبود، ببینید یود یک فلزه که برای ساخته شدن هورمون تیروئید لازمه، یعنی یود توسط تیروئید برداشته میشه، هورمون ساخته میشه. حالا اگه یود وارد نشه به دلیلی و یا یود خیلی کم باشه این هورمون ساخته نمیشه. یود میدونید در ارتفاعات شسته میشه میاد پایین، مثلا بیشترین گوات رو، بزرگی تیروئید رو قدیم ها که نمک یود دار نبود ما در ارتفاعات داشتیم. یود یک ماده که شسته میشه میاد پایین. چرا میگن غذای دریایی؟ چرا میگن جایی پست بیشتر یود داره؟ چون یود شسته میشه توسط باران و برف و اینا میاد پایین. پس در ارتفاعات و جاهایی که خیلی بلند هستن حتی شیر دامی که اونجا چرا میکنه یود کافی نداره، ولی در جایی که پایین تر هستن از لحاظ ارتفاعی خب یود بیشتره. مثلا یود شسته میشه میره تو دریا، ماهی یود زیادی داره. ولی اگر که شما در همون ارتفاعات زندگی میکنین که یود کم هست، اگر نمک یود دار مصرف بکنین، همون مقدار کافی حدود 100 تا 150 میکروگرم یودی که بعد در 24 ساعت به بدن برسه میرسه و نیاز نیستش که چیز اضافه ای مصرف بشه. خب اون قدیم چون این نمک یوددار نبود، همین مقدار کم یود به بدن نمیرسید. کسانی که در ارتفاعات بودن چون یود کم میخوردن تیروئیدشون بزرگ میشد، گواتهای ساده پیدا میکردن. شما حتما در عکس ها و فیلم ها دیدین قدیما ما تیروئیدهای خیلی بزرگ داشتیم که خب الان به واسطه نمک یوددار دیگه اون گواتها واقعا ایجاد نمیشه. در نهایت الان ما توصیه خیلی جدی نداریم، همین که نمک یوددار استاندارد که خودتون فرمودن مصرف بشه، در کنارش بقیه چیزا به مقدار متعادل مصرف بشه، این اصولا ایجاد بیماری دیگه نداره.
پس خیلی محدودیت خورد و خوراکی ما
نداریم.
نداریم. به جز همونه که خانم دکتر مطرح کردم. بریم بخش بعدی و ادامه برنامه کارگاه سلامت از رادیو سلامت در محله یکی از سراهای محله در شهر تهران هستیم با حضور جمعی علاقه‌مند به طراحی پرسش درباره اختلالات تیروید به مناسبت هفته کمکاری تیروید. ادامه برنامه کارگاه سلامت و پرسشگری عزیزان هموطنمون، بفرمایید سرکار خانم.
با سلام، من میخوام ببینم فقط تغذیه از تیروئید. من یادم میاد که قدیمی ها میگفتن غمباد، یعنی رو اعصاب و فشارهای زندگی که میاد احتمالا یه چیزی اونا متوجه میشدن که مسئلش غم بود نه تغذیه. یعنی تمام موارد فقط تو تغذیه هست، یعنی که فشارهای عصبی یا مثلا غمها.
خب آقای دکتر بجستانی بفرمایید عللش رو خواستم بدونم. کمکاری، پرکاری، گواتر، نودول، خیلی مفصل میشه.
جالبی رو گفتن. خب قدیم میگفتن غمباد، کسی اگه تیروئیدش بزرگ میشد گفتن غمباد کرده. این که چقدر مسائل عصبی روحی در بیماری های تیروئید تأثیر داره، شاید مثلا کتاب های 7-8 سال پیش چیزی رو نمی نوشتن، ولی الان می نویسن که مسائل روحی، ضربه های روحی، استرس ها، اینها میتونه در کمکاری و پرکاری تیروئید به صورت نقش شروع کننده باشه و واقعا ما هم این رو میبینیم گاه گاهی که اولا خب زمینه فامیلی خیلی مهمه، زمینه ارثی خیلی مهمه. اگر کسی در خواهرش، برادرش، خب بیشتر در خانم ها بیماری تیروئید شایع هست و در پدرش، مادرش مشکل تیروئید داره، احتمال اینکه این شخص مشکل تیروئید بگیره خب بیشتره. این که خب اون زمینه ژنتیکش در شخص وجود داره، ولی این که مسائل روحی میتونن شروع کننده بیماری تیروئید باشن واقعا الان میگن میتونه باشه، خصوصا مثلا در پرکاری. در بعضی مقالات بنویسن در شروع کمکاری میتونه تأثیر بذاره. چطور میتونه تأثیر بذاره؟ آیا سیستم ایمنی بدن رو به هم میریزه؟ آیا شرط چطور مستعد میکنه؟ ولی الان ما میتونیم بپذیریم که چیزی به نام غمباد، حالا درسته کسی که احساس فشار در گلوش میکنه در اکثر وقتا مال تیروئید نیست. خیلی افراد مراجعه میکنن میگن من در گلو احساس فشار میکنم. این یه چیزی بهش میگن انگلیسی میشه گلوبوس، یعنی چیزی که احساس لامپ در حلق میکنن، احساس فشار در حلق میکنن. این اکثرا به تیروئید ربطی نداره، این به خاطر اسپاسم و گرفتگی عضلات گردن و حلق میتونه باشه که شخص احساس بدی در گلوش داره که خودش هم میگه تیروئیدمه. در حالی که در اکثر اینها شاید در بالغ بر 90% ما میبینیم تیروئید نرماله، ولی این احساسو بیمار داره. این که تیروئید بزرگ شده باشه، خب اون چیزی که در معاینه مشخص میشه و بزرگی تیروئید زیاد اثر فشاری در گلو نمیذاره، چون تیروئید به سمتی رشد میکنه که اثر در بلع و تنفس اصولا نمیذاره، مگر انقدر بزرگ بشه بره داخل قفسه سینه یا یک حجم 5 برابر نرمال پیدا کنه که شما احساس کنید در گلوتون فشار میاد. بنابراین این که مسئله روحی میتونه در بیماری تیروئید نقش بذاره، این رو روز به روز دارن به این نتیجه میرسن که احتمالاً میتونه این کار انجام بده.
خب پرسش بعدی بفهمید.
ببخشید میخواستم ببینم که ما چه نشانه هایی توی بدنمون ببینیم مثلا متوجه میشیم که این تیرویدمون مشکل داره، فقط مثلا همین ظاهر رو مثلا ببینیم که برآمدگی تیروید هست یا اینکه نه مشکلات عصبی مثلا حالا همونطور که خودتون فرمودین چربی خون مثلا مشکلات دیگه ای هم میتونه مثلا باعث باشه که بفهمیم تیرویدمون مشکل داره؟
ببینید در کنار در واقع حالا این مسائلی که مطرح شد، شما از موارد واقعا چربی خون مثلا در کسانی که کمکاری تیروید دارن کلسترول خونشون بالا میتونه باشه، یا مشکلاتی مثل مثلا یبوست در افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن شایع، تغییرات خلق و خوی ممکنه داشته باشن، ریزش مو در نواحی مثل مثلا پاها دستایی که غیر اراده کم مو میشه، در واقع موها زبر میشن و کم پشت میشن، همینجور پوست خشک و حالت زبری پیدا میکنه. یکی از مسائلی که افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن باهاش مواجهن مسئله اضافه وزنه، که این افراد همونطور که در ابتدای صحبت ها هم اشاره شد به دلیل اینکه در واقع میزان هورمون های تیرویدیشون این هست، سوخت و ساز توی این افراد پایین میاد و خود این قضیه میتونه یکی از دلایل افزایش وزن و چاقی در این افراد محسوب بشه. یا در افرادی که دچار پرکاری تیروید هستن علائمی مثل تعریق، مثل کاهش وزن، مثل علائم عصبی بودن، یعنی در واقع اون تحمل سطح تحمل پایین اینه که دارن، لرزشی که آقای دکتر در قسمت ابتدایی صحبت هم بهش اشاره کردن که در دست ها وجود داره، و اصولا تغییرات خلق و خوی هم در پرکاری و هم در کمکاری تیروید ممکنه که وجود داشته باشه، و در واقع در البته این علائم علائم اختصاصی نیستن. مثلا یکی از علائمی که در کمکاری خیلی شایع احساس خستگی هست، احساس بیحالی هست، و همونطور که عرض کردم چون اینها علائم اختصاصی نیستن حتما باید برای تایید در واقع بیماری همراه بشن با نتایج آزمایشات بیوشیمیایی که دریافت میشه.
خیلی ممنون.
علائم کمکاری یعنی کلن سوخت و ساز بدن کم میشه، همینجور که گفتیم میتونه از یه ریزش مو باشه. البته ببین اینایی که ما داریم میگیم اینجوری خواهش ما هم تداعی نشه که هر کی ریزش مو داره یعنی کمکاری تیروید داره، هر کی چاقه یعنی کمکاری تیروید، نه چنین چیزی نیست. علائمش میتونه به این فرم باشه، موهای خشک و شکننده میتونن داشته باشن، پوست خشک میتونن داشته باشن، چاقی هایی که پاسخ نمیده، یه احساس ورم در صورت، مثلا صبح اشخاص پا میشن در زیر پلکشون احساس ورم میکنن، این میتونه باشه. خدمتتون عرض بکنم که همون خستگی، گرفتگی عضلانی، احساس سرما، اینها علائم شایعش هستن، ولی علائمی هستن که پزشک معاینه میکنه شک میکنه که اونها اینجا جای گفتنش نیست، ولی به صورت کلی اون چیزی که شایع هست ایناست که خدمتتون عرض کردیم. اختلالات قاعدگی در خانم ها میتونه یه علتش مثلا تیروید باشه، سخت های مکرر در خانم ها یه علتش میتونه چی کمکاری تیروید باشه که علائم دیگه ای هم نداشته باشه. هستن این طرف طیف پرکاری تیرویده، یعنی تیروید میزان هورمون زیادی میسازه که برای بدن زیادی هستش. چه اتفاقی میفته؟ شخص لاغر میشه، اشتهاش زیاد میشه، لرزش دست پیدا میکنه، تپش قلب پیدا میکنه. اینها باز علائم شایع پرکاری هستن، ولی شخص میتونه به فرمهای دیگه‌ای حتی با علائم عصبی حاد یک نفر به صورت حاد ببرن بیمارستان روانپزشکی و مثلا مشکل تیروید داشته باشه. مهم اینه که اون علائم شایعش رو بشناسیم و بر اساس اون، یا یک نفر هستش که یه دفعه میره جلوی آینه یا همسرش اطرافنش بهش میگن تو تیرویدت بزرگ شده، ما این رو بسیار میبینیم، یا خودش متوجه میشه. بنابراین بزرگی تیروید رو خود شخص متوجه میشه یا به یک علت دیگه رفته پزشک میبینه که موجب میشه شخص مراجعه کنه. همیشه ممکنه بزرگی تیروید کمکاری یا پرکاری نباشه، ولی اینکه تیروید عملکرد داشته باشه و یا کمکار باشه یا پرکار داشته باشه که علائم کمکار پرکار رو من خدمتتون اشاره کردم.
خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی بفرمایید.
با تشکر از اینکه تشریف آوردید اینجا و از صحبت‌های پرگوهربار شما استفاده می‌کنیم. من یه سوال داشتم، خواستم بپرسم که آیا قده تیروئید گروه سنی داره؟
یعنی اختلالاتش.
اختلالات
مخصوص سن خاصی.
بله. آیا ارثیه؟
بله، بفهمید تو.
بله، بیماری تیروئید در یک سنی شیوعش بیشتره، ولی خدمتتون عرض کردم از دوران جنینی میتونه باشه تا 100 سالگی. ولی شیوعش بیشتر در خانم ها هستش، در سنین میانسالی هستش، در خانم ها جوان تا میانسال بیشتر خانم ها درگیر میشن. خب علتش یه علتش اینه شاید مثلا هورمون های زنانه نقشی در ایجاد بیماری تیروئید داشته باشه. ولی در هر سنی باید به فکرش بود، این نیست که حتما. و زمینه‌های ارثی هم عرض کردم مهمه. اگر کسی در خانواده خودش، خواهرش، پدرش، مادرش، برادرش مشکلات